السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. اعیاد مبارکه شعبانیه رو به همه بزرگواران، خواهران و برادران تهنیت و شاد باش عرض بکنم و امیدوارم که خداوند متعال به عزت امیرالمؤمنین و به احترام موالید معظم و معزز شعبان خیرات و برکات و رحمت خودش رو بر ملت ایران و بر همه شما عزیزان بیشتر از گذشته ریزان و سرشار بفرماید. وجود مبارک حضرت زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین سلام الله علیه و علیهما در سال 38 هجرت نبوی یا در چهارمین روز ماه شعبان یا در پنجمین روز ماه شعبان به دنیا آمدن. و بعد از وقعه تف و شهادت حضرت سید الشهدا امر خلافت الهی بر عهده وجود مبارک ایشون بود. دوران حضرت زین العابدین از دوران بسیار پیچیده و ناشناخته تاریخ اسلامه. یک جفای تاریخی هم که نسبت به وجود مقدس او صورت گرفته اینه که از امام چهارم سیمای یک شخصیت نحیف بیمار به تصویر کشیده شده که پیوسته در حال عبادت و انزوا و اون هم نه عبادت و انزوایی که ذهن رو یک خلاقیت عمیق ایجاد بکنه، نه که گویی مواضع اون حضرت بعد از ماجرای کربلا یک موضع انفعالی بوده، این حرف درست نیست. بدون تردید اگر وجود مقدس حضرت زین العابدین نبود سرنوشت تاریخ اهل توحید و اهل اسلام بعد از ماجرای کربلا دچار یک تغییر بنیادین میشد. او زین العابدین بود اما در مقام بصیرت افزایی، روشنگری و هدایت افکار عمومی اولاد آدم هم در روزگار خودشون و هم تا روزی که قیامت برپا میشه. اثر عمل و اقدام حضرت زین العابدین از حماسه حضرت سید الشهدا کمتر نیست. بنی امیه از ناحیه حضرت زین العابدین به چالش جدی کشیده شدن، ثبات اونها، اقتدار اونها در هم ریخت و اونهایی که خیال میکردن بعد از وقعه حضرت سید الشهدا جاده یک طرفه به نفع جریان باطل بوده، نه در دوردست‌های مرکز حکومت بنی امیه بلکه در نقطه کانونی حکومت بنی امیه فهمیدن که نه، کربلا آغاز راهه. بعد از کربلا یک فضای تاریک و ظلمانی بر سرنوشت مسلمانان حاکم شد. ننگ بزرگی بود، آثار سوء تربیت و نفاق منافقین و خیانتکاران و سازشکاران آنچنان ثبات اجتماعی رو به هم ریخته بود که تقریبا در تمام قلمرو اسلامی همه خیال میکردن دیگه بعد حسین ابن علی کی میتونه یک حرکت مقاومت منسجم مستحکمی را بر علیه نظام بنی امیه به راه بندازه، حالا چه برسه به این که قدرت حرکت آفرینی داشته باشه. این کار با دست توانای حضرت زین العابدین انجام شد. حضرت زین العابدین قبل از اینکه شام رو ترک بکنه به طرف مدینه پیغمبر، صولت بنی امیه رو شکست و بنی امیه هم نه در مصداق که ذهن آدم به این طرف بره تا میگی بنی امیه یعنی پسران امیه ابن حرب، یعنی ابو سفیان، یعنی معاویه، یعنی یزید. نه، بنی امیه در کلام امیرالمؤمنین و در منطق قرآن یک فراینده و اگر این جریان تبهکار شناخته نشه، معاویه با اسامی مختلف و متنوع در هر دوره از تاریخ انسانیت ظهور و بروز پیدا میکنه. یکی از اشکالاتی هم که به خاطر تحلیل تاریخ متوجه ماست و جامعه اسلامی پیوسته گرفتار عبرت شده همین نگاهه. میگه به حضرت سید الشهدا انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. اما چطور؟ این سلم چیه؟ این حرب چیه؟ که بعد یک جریان مداوم هم داره الی یوم القیامه. وقتی که الی یوم القیامه رو پیش روی شما قرار دادن، معنا و مفهومش اینه که هر جوانی باید احساس کنه مسئولیت علی اکبر بر دوششه، هر بانوی باید احساس بکنه وظیفه زینبی بر تعهد اوست. اگر این معنا محقق شد، جامعه جهت مبنایی برای اقامه حق و ابطال باطل پیدا کرد، شما تردید نداشته باشید همه امت در زمره فرزندان امیرالمؤمنینن، در زمره فرزندان پیغمبرن، همونطور که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. درست در نقطه مقابل یه عده فراوانی هم هستن که فرزندان معاویه‌ن. اون معاویه به تاریخ پیوست، با سرنوشت خودش دفن شد تا یه روزی از خاک برانگیخته بشه و در معرض قضاوت الهی و کیفر الهی قرار بگیره. اما معاویه و فکر معاویه و اندیشه معاویه هست. و این روشنگری رو وقتی شما در کلام امیرالمؤمنین پیگیری میکنید، اولا تکلیف خودت رو با آینده روشن میکنید و جایگاه خودت رو معین میکنید. برنامان عصر امیرالمؤمنین همین اشتباه رو داشتن، همین حوزه ادراکی غلط باعث شد که اونها راه هدایت و مسیر عزت و سعادتمندی رو نتونن از امام زمانشون بگیرن. و بعد هم علارغم این که تظاهر دینی داشتن، دنبال هویت دینی و ایمانی میگشتن، به همون ننگ و بلایی مبتلا شدن که ازش میگریختند. مرحوم سید رضی در خطبه 93 نهج البلاغه یک عبارتهای شگفتی رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه که به نظر میاد اینها باید در ماها و هفته ها و روزهای پایانی عمر امیرالمؤمنین باشه. اینو چرا استناد میکنم؟ برای این که آنچه که علی ابن ابی طالب در دوران حکومتش و در دوران قدرت و عظمتش انجام داد، حضرت زین العابدین در مجلس شام و در حوزه اقتدار بنی امیه و در جایگاه مظلومانی مطلقی که قرار داشت عمل کرد. امیرالمؤمنین فرمود ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیشتری علیها احد غیری. خطبه باید بعد از وقعه صفین باشه. خب وقعه صفین یک سرانجام مناسبی پیدا نکرد، اما وجود مبارک علوی می‌فرماید من بودم اون کسی که چشم فتنه رو از حدقه بیرون کشید و غیر از من هم کسی چنین قدرتی نداشت. این حرف از ناحیه حیدر کراره، یعنی کسیه که صولت یهود رو شکسته، صولت کفر و شرک توامان و نفاق قریش رو در هم کوبیده و هر جایی که نام علی ابن ابی طالب بر زبان جاری می شد همونجا عزت و عظمت اسلامی هم معنا پیدا می کرد. امام علیه السلام پیش کدوم از اونها رو به عنوان چشم فتنه نمی دانه، ولی وقتی به جریان منحوس درهم تنیده داخلی برمیگرده، امام علیه السلام میفرماید که من بودم که چشمش رو از حدقه بیرون کشیدم در حالی که غیر از من هیچ کسی هم چنین قدرتی نداشت. این اتفاق در جایگاه مظلومانه حضرت زین العابدین اتفاق افتاد، به طوری که حکومت طاغوت شام یعنی یزید ابن معاویه ادامه پیدا نکرد الا به فاجعه. بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها، چه زمانی؟ زمانی که تاریکی همه جا رو گرفت. یعنی مراقب فضاهای تاریک اطراف خودتون باشید، چون اگر فضا تاریک شد، ظلمانی شد، سختی ها هم فزونی پیدا میکنه. در عصر امیرالمؤمنین علارغم همه مظلومیتی که به امام تحمیل شد، اما امام رهبر حاکم بر جامعه اسلامی بود، یعنی خلیفت اللهی بود که زمامداری بر مردم هم در اختیار او بود. خب امام میگه غلبه پیدا کردیم، چشم فتنه در آمده، اما ماجرای شام و وقعه صفین یک خاطره تلخ و عبرت آموزه که ما درسهاش رو کنار گذاشتیم. ماجرای صفین دستاورد تلخ داشت، اما دستاوردهای مهمی رو هم پیش روی امت اسلامی قرار داد، افق جدیدی رو به روی مسلمان ها باز کرد. یکی این که اولا قبل از وقوع نبرد و در جریان تقسیم آب، ماجرای غزوه بدر شبیه سازی شد و مردم فضای فریبکاری و دروغ و خطعه پردازی رو پیچیده تر از اون چیزی که در اصل نبوت بود دیدن. چهره زشت این رفتار در دوران حضرت سید شهدا ظهور و بروز پیدا کرد و این مردم همون رفتار رو داشتن. ثانیاً در ماجرای وقعه صفین اسطوره شکست ناپذیری آل ابو سفیان از بین رفت و ستاد و فرماندهی و مقر اصلی بنی امیه به تصرف و در اختیار مالک اشتر نخعی قرار گرفت. این حرفی بود که بگفتند آقا نمیشه با شام جنگید، امکانات دارن، تسلیحات دارن، اقتصاد قدرتمند دارن، نظام اطلاعاتی گسترده دارن، در بدنی جامعه ما هم نفوذ کردن، خب نمیشه به اینا نزدیک شد، با چیزی نداریم، امکانی نداریم. ولی وقتی عزم و اراده عمومی در سایه علی ابن ابی طالب یک حرکت نصف نیمه ای پیدا کرد در آغاز راه، دیدن نه، اگر اهل ایمان ثبات داشته باشن، رسیدن به نقطه کانونی کاخهای سیاه و سفید تحقق یافتنیه. سوم این که توطئه درهم تنیده منافقین شام و عراق، خوب دقت بفرمایید، اونچه که در صفین انجام شد و بعد چهره کریه اون و خشونت او در کربلا به شکل دیگه ظهور و بروز پیدا کرد، توطئه مشترک بیرونی و درونی بود که نهایت هم به حکمیت ننگین و تبانی ابو موسی و ابو موسی اشعری انجامید. این هم افشا شد، یعنی دیدن اگر فضا برای مذاکره به منظور تنش زدایی به هر قیمتی و با ترس از دشمن باشه، شما قدرت غلبه پیدا نمی کنی حتی اگه در کنار امیرالمؤمنین باشی. اینا هشدار میداد شما مراقب حال و هوای دشمن رو که دارید، هیچی داخلی ها رو هم مراقب باشید. ما اگه بنا رو به این بذاریم که ابو موسی نفوذی نبود، اقل مطلبش اینه که این ساده لوح بود، بنامون هم به همین که ما بنا رو به همین ساده لوحی او بگذاریم. همه اینا رو مردم دیدند، اما اشکال چی بود؟ اشکال این بود که یه گروه از مردم میخواستن گناه رو با گناه جبران کنن، خیانت رو با خیانت جبران کنن، دنبال نسخه گرفتن از امام حق برای رسیدن به سعادت و جبران کردن اشتباهات نبودن. خیانت اول رو با خیانت دیگری میخواستن جبران کنن. این روش مورد تصدیق دین و امیرالمومنین نبود. یه عده بزرگی از مردم هم بودن که اینا گرفتار مال اندیشی بودن، ارزش های ثابت، هنجارهای جامعه و هنجارهای اصیل دینی و ایمانی رو نسبت بهش حساسیتشون کم شده بود. میگفتن حالا ببینیم چی میشه، شاید اصلاح بشه. یه وقت میگفتن حق مسلم ماست، یه وقت گفتن حالا حق مسلم هم نبود، نبود طوری نی. آروم آروم فضای افکار عمومی به نوعی بیغیرتی دینی مبتلا شد. وقتی این شرایط به وجود میاد، شما اثر وضعی این رفتار رو 10 سال بعد میبینید، 15 سال بعد و 20 سال بعد میبینید. نظام برنامه ریزی بنی امیه همون روز خودش رو آماده کرد برای کربلا و موفق هم شد. اون کسی که بنبست رو شکست و آب و آب روی رفته رو به جای خودش برگردون، حضرت زین العابدین بود. چرا؟ چون مردم با همین مختصاتی که در عصر امیرالمؤمنین بودن، در دوران حضرت سید الشهدا همین وضعیت ادامه دادن، بدتر از اون که با علی کردن با امام حسن انجام دادن. لذا شما میبینید امیرالمومنین در اون روزهای پایانی عمر فرمود مردم، روز آخر عمر منه، ریش و محاسن علی سپید شده، فسالون قبل ان تفقدونی، بیاید از من بپرسید. این که فرمود فسالون قبل ان تفقدونی، یه زحمت تاریخی کشیدن. برای چی؟ برای اینکه تا این بیان امیرالمومنین رو شما میشنوی بری سراغ قاطبه مردم. من نمیخوام بگم قاطبه مردم مخاطب امیرالمومنین نبودن، نه بودن. چرا؟ چون هدایت امام اولا جاویدانه، دوم فراگیره. اما به همین اعتبار جاویدان بودن و فراگیر بودن، خواص جامعه مخاطب اصلی تره. این نبود که به کسبه بگی بیاید من بپرسید، به ولات گفت، به استانداران گفت، به صاحب منصبا گفت بیاید از من بپرسید. از من بپرسید یعنی چی؟ یعنی راه رو گم نکنید، استانداردهاتون رو تضعیف نکنید، تغییر ندید. چون اگر استانداردهاتون رو تغییر دادید و تضعیف کردید، خودتون تخفیف پیدا میکنید و تحقیر میشید. کارتون به کجا میرسه؟ به قصد قربت بر بدن حسین ابن علی تازیانه میزنید. به کجا کشیده میشه؟ به جایی که در این طول مسیر طولانی کربلا تا شام، هر جا که حضرت زین العابدین و کاروان آزادگان حسینی رفتن، مردم بر اون سنگوارون کردن. این برای اینه که معلوم میشه یه عده‌ای میرفتن خدمت امیرالمؤمنین، اما دنبال برنامه های خودشون بودن. یعنی این که این خط و جریان فکری پیوسته ادامه پیدا میکنه. بعد فرمود فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعت ولا عن فئة تهدی مئتون و تزل مئته. به اون خدایی که جان علی در قبضه قدرت اوست، از هر اتفاقی از امروز تا روز قیامت که از من بپرسید من بهتون خبر میدم. اصلا به شما میگم حتی در دسته هایی که حق و باطل حرکت میکنن چه کسانی قرار دارن. اگر میل به جبران اشتباهات دارید انبعتکم به نائقها و قائلها و سائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتل من اهلها قتلا و من یموت منهم موتا. بیاید از من بپرسید تا من به روشنی بهتون بگم اینا که راه میفتن کی جلودارشونه، تجهیزاتشون چیه، کجا اردوگاه تأسیس میکنن و اگر نزاع و تخاصمی اتفاق افتاد در جبهه حق و باطل کیا کشته میشن و در بین این جمعیت چه کسانی به مرگ طبیعی از دنیا میرن. بیاید از من بپرسی. جریان حق اینقدر روشنگری داره. بعد در فراز دیگری که نقطه عرض من هست برای جنبنی اینه که فرمود الا و ان اخوف الفتن عندي علیکم فتنه بنی امیه. خاطرتون جمع باشه هیچ فتنه ای ترسناکتر از فتنه بنی امیه وجود نداره. این همون نقطه آغازین حرکت برای رسیدن به یک بصیرت تاریخی است تا پرچم حق در اهتزاز بمونه. فإنها فتنة عمیاء مظلمة عمت خطتها و خست بلیتها. این فتنه کوره تاریکه فراگیره که بلا و مصیبتش برای اهل ایمانه. یه نکته ای که داره اینه که فرمود و اصحاب البلا من ابصر فیها. بلا به کی نازل میشه؟ اون که بیشتر میفهمه. چه کسی مورد غضب جریان حق باطل قرار میگیره؟ اون کسی که حقه، اون کسی که از همه نابتره. دشمن خواب نیست با اونهایی که کوردلن، اهل مماشاتن، اهل مداران، اهل معاملن. جریان فتنه تاریخی تاریخی هیچ کاری نداره. برای چی؟ برای اینکه میخردش. امیرالمومنین میفرماید ببینید، تشخیص بدید، ببینید دشمن به کی هجوم میاره. این روزهای ما رو شما دیدید دیگه، الان نظام سلطه و بنی امیه روزگار در یک هیئت زشت و کریه در تراز یزید اومده اعلام کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان تروریستی. اولا هجوم آوردن جریان استکبار به سپاه غیر عادی نیست. اصلا اگه تایید بکنه محل سؤاله. ولی چرا در بین همه سپاه؟ این روزا هم یه دفاع میشه گاهی وقتا من نگاه میکنم میگن که آقا اونا اشتباه میکنن، سپاه مورد حمایت ملت ایرانه. این حرف حرف چه حرفیه؟ سپاه مورد حمایت ملت ایران نیست. اصلا سپاه ملت ایرانه، ملت ایران سپاهه. ما نباید برای قانع کردن اونها از مواضع کلیدی با مماشات بیایم یه حرفی رو بزنیم که اونا بگن آها میشه ورود پیدا کرد. تهاجم دشمن بخشش برای مماشات های غلطه، برای انفعال های بده. سازندگی یعنی سپاه، غیرت ملی و دینی مردم یعنی سپاه، دفاع مقدس یعنی سپاه، خط مقاومت اسلامی یعنی سپاه. سولت آمریکا و جبهه استکبار در غرب آسیا رو شکستن یعنی سپاه. شما هر جا یک نگاه اسطوره‌ای مبارک میخوای پیدا کنید
اون رو در سیما یک سپاهی پیدا میکنید. خیلی خوبه. الان اومدن مثلا برای همبستگی توی مال اینترنتی، من خیلی بلد نیستم، میگن من سپاهیم، بعد لباس سپاه تن میکنن. این خیلی کار خوبیه، نماد خوبیه. اما خوبتر از او اینه که اهل سیاست قلب سپاهی پیدا کنن. همه اونایی که یه نیم نگاهی و نیم امیدی به جبهه سلطه داشتن، قلب قاسم سلیمانی تو سینه‌شون را بندازن. بعد عبرت آموز امام علیه السلام بیان میکنه اگر پای مبانی نباشید، اگه پای علی نباشید، سرنوشت بدی پیدا میکنید. اونا حاکمان بدی هستن. بعد ویژگی هاشون رو بیان میکنه که ناب زروس تقدم و بفیها و تخبت و بیدها و تزمن و برجلها و تمنع و درها. اینا که دشمن شما میدونین چجوری هم؟ اینا مثل شطور بدخلق هم. چرا؟ چون شطور یه برکاتی داره، از سایش میشه استفاده کرد، کم خرج، کم هزینه است، پرکار، خدومه. اما اینها ویژگی های منفی او رو دارن در حوزه سیاست. امام علیه السلام میگه اینا مثل شترهای بدخلقن، جلوشون که میری میخوای مذاکره کنی گازت میگیرن. یه حرف امیرالمومنینه. یه خورده نزدیکتر میشی بهت میخندن، با دستشون سم به دستشون میدن تو کلت، راه بهت نشون میدن برای دوشیدن، میگن تحریمتون برمیداریم بیاید این کار رو انجام بدین. اما همین قدری که میخوان اولین استفاده از شیر او رو بکنن، لگد میزنه. امام اطمینان خاطر میده از جریان بنی امیه و فراوند بنی امیه هیچ خیری به جبهه حق نمیرسه. اگه برسه دو تا حالت داره، یا او زاهد شده یا شما مبانی تو ماهیت دعوت کردی. راه سومی نیست. امام هم تصریح میکنه هر نرمشی دستاوردش فساده. بعد فرمود لا یزالون بکم حتی لا یترکم منکم الا نافعا لهم او غیر ضار به. راه و رسم اونا اینه که پیوسته با شما اینطور رفتار میکنن. قربون صدقش بری لگدت میزنه، بهش بخندی سیلی بیخ گوشت میزنه، اوقاتت هم تلخ باشه همین کار رو انجام میده. تا بر شما سلطه پیدا نکنه، تعبیر امام اینه، تا از شما هیچ کس رو باقی نگذاره مگر اینکه حافظ منافع اونا باشه یا اینکه در مقابل منافع اونا نفسی وجود نداشته باشه. این کوتاه نمیاد. و لا یزال بلاؤهم عنکم حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه و صاحب من مستصحبه ترد علیکم. چقدر شگفت انگیزه. میگه نگاه خنده هاشون نکنید، اونا هرگز از سختگیری هاشون کم نمی کنن ابدا. برای چی؟ برای که خودشون ارباب شما میدونن و غیر از بردگی هیچ سمتی برای شما قائل نیستن. اگر شما آسایش و آرامش پیدا کنید، اونا احساس شکست میکنن. مردم ندونستن، درک نکردن، نفهمیدن و فکر میکردن بعضیا با مرگ معاویه قضیه تموم میشه، بعضیا با مرگ یزید تموم میشه. اگر این گروه بیان سر کار بهتر میشه، اون گروه میان سر کار بهتر میشه. نفس اعتماد به جریان باطل افراطی یا متعادلش اساس خیانت و ذلته. لذا در مجلس شام شما میبینید تمام مردم گرفتار این فتنه کور شدن. برخی از اصحاب پیغمبر اکرم که از پیغمبر اکرم حدیث شنیدن از لبهای رسول خدا تفسیر شنیدن، کارشون به کجا رسید؟ کارشون به اینجا رسید که اومدن ورود پیدا کردن به شام. کیا؟ همینایی که بعدن دوتا بیعتی شدن، اومدن شام برای اینکه وضع کلاس درس بچه هاشون مدرن باشه، خوب باشه، پروپیمون باشه. اما انحطاط شخصیتی و ایمانیشون به جایی رسید که اومدن با افتخار اعلام کردن ما داشتیم نگاه میکردیم مثل زید ابن ارقم سر حسین ابن علی بر نیزه قرآن تلاوت میکرد. تمام افتخاری شد این. کسی جرأت حرف زدن نداشت. بحث مذاکره نبود، بحث احاطه بود. در اونجا حضرت زین العابدین یک خطبه خوند و در مجلس یزید حرکتی رو آغاز کرد که یزید ابن معاویه 2 سال بعد 3 سال بعد که بود هر سال فاجعه آفرینی کرد. تردید نداشته باشید نقش حضرت زین العابدین در حیات اسلام به اندازه امیرالمومنین در وقعه صفین و در دوران حکومت و مظلومیت و در تراز نقش امام حسن مجتبی و حضرت سید شهدا در کربلا است. امام یک انسان ضعیف ناتوان نبود. سهولت حسنی و حسینی و ملاحت هر دوی اونا یه جا در حضرت زین العابدین بود. چرا امام شهید کردن؟ چون نمیتونستن حقیقت امام رو تحمل کنن. خورشید وجودی او باعث حرکت در جامعه شده بود. عرضم تمام. خدایا به عزت حضرت زین العابدین سلام الله علیه ملت ایران رو دشمن شاد نکن. یه آمین خوب بگید تا منم مرخص شم و جلسه رو تحویل بدم. با آبروی امام زمان این جوانهای درخشان و نورانی که انسان وقتی اینجا نگاه میکنه به قیافه هاشون مزه زندگی و عزت دینی میدن، اینا رویش های دینن. به آبروی امام زمان اینها رو در سایه اولیاء مقرب خودت در دنیا و قیامت سربلند قرار بده. رهبر ما رو از بلیات مسئول و محفوظ بدار و ملت ما رو دشمن شاد نکن. حالا 3 صلوات قرار بفرستین بعدم تا خواستین کف بزنین.